رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا را تقدیمتان می‌کنیم. مثل برنامه‌های گذشته در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرها. افزایش فشارها بر اسرائیل درباره طرح الحاق 30% از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی. عملیات بازدارندگی 4 یمنی‌ها علیه عربستان سعودی. و حمله به مقر گروه‌های حزب الله عراق. رژیم صهیونیستی در صدد است از اول جولای الحاق 30% از کرانه باختری را اجرایی کند. این طرح بخشی از معامله نجات پرستانی قرن است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 28 جنوری از آن رو نمایی کرد. اجرای طرح الحاق یکی از بندهای توافق بنیامین نتانیاهو و بنی گانس در اپریل گذشته بود. بنیامین نتانیاهو رئیس حزب لیکود و بنی گانس رئیس حزب آبی و سفید اپریل گذشته در جریان توافق برای تشکیل کابینه فراگیر درباره الحاق 30% از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی از اول جولای نیز توافق کردند. مخالفت با اجرای این طرح طی هفته گذشته روند تصاعدی داشته است. مردم و گروه‌های فلسطینی با برگزاری تظاهرات تلاش رژیم صهیونیستی برای الحاق 30% از کرانه باختری را محکوم کردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای انقلاب مردمی در پاسخ به تجاوزهای رژیم صهیونیستی را خواستار شد. مخالفت‌ها در درون سرزمین اشغالی بیش از گذشته شده است. بنی گانس وزیر جنگ و گابی اشکنازی وزیر خارجه اعلام کردند از اجرای این طرح در حال حاضر حمایت نمی کنند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد گانس در نشستی روز پنجشنبه گذشته با مقامات وزارت جنگ اسرائیل تاکید کرد از اشغال مناطقی در کرانه باختری که جمعیت زیادی از فلسطینی ها ساکن آن هستند حمایت نمی کند. این موضع گانس سبب واکنش نتانیاهو شد و نشریه عبری زبان اسرائیل هیوم گزارش داد نتانیاهو با گانس هشدار داده یا با طرح اشغال کرانه باختری موافقت کند یا این رژیم را به انتخابات مجدد می کشاند. مخالفت گانس با طرح الحاق بخشهایی از کرانه باختری بیش از همه به دلیل بی‌اعتمادی به بنیامین نتانیاهو است. برخی منابع اسرائیلی اخیراً اعلام کردند نتانیاهو و حزب لیکود به این جمع‌بندی رسیدند که پایگاه اجتماعی گانس و حزب آبی و سفید به شدت کاهش یافته است و اگر انتخابات 4 پارلمانی برگزار شود حزب لیکود اکثریت را به دست خواهد آورد. بنابراین احتمال انحلال کابینه فراگیر از سوی نتانیاهو و واگذار نکردن نخست وزیری به بنی گانس وجود دارد. زیپی لیونی وزیر پیشین امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز اشغال بخش‌های بیشتری از اراضی کرانه باختری رود اردن و سرزمین‌های اشغالی را اشتباه تاریخی بزرگ توصیف کرد که به ضرر منافع اسرائیل است. علاوه بر این در سطح نظام بین الملل نیز مخالفت‌ها با اجرای طرح الحاق کرانه باختری افزایش زیادی داشته است. نمایندگانی از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و تعدادی از کشورهای اروپایی و غربی دوشنبه گذشته در تظاهرات هزاران نفری در نزدیکی ورودی جنوبی شهر اریحا در منطقه الاغوار شرکت کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سه‌شنبه گذشته طی 43 نشست خود در ژنو قطعنامه موسوم به قطعنامه شهرک‌ها را با 36 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع علیه رژیم صهیونیستی تصویب کرد. این قطعنامه خواستار تحریم کسب و کارهای صهیونیستی است که در اراضی فلسطینی ها در کرانه باختری فعالیت می کنند و همچنین هشدار می دهد که افراد دخیل در این کسب و کارها طبق قوانین بین المللی مستحق جریمه هستند. شورای حقوق بشر در قطعنامه دیگری نیز با 43 رأی مثبت و 2 رأی ممتنع بر حق فلسطینی ها برای تعیین سرنوشت خود تأکید کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین احمد ابوالغیث دبیر کل اتحادیه عرب درباره تبعات اجرای این طرح اشغالگرانه هشدار داده و خواستار این شدند که اجرای طرح متوقف شود. پارلمان فدرال بلژیم در نشست روز جمعه خود درباره طرح الحاق بخشهایی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی رأی‌گیری و پیشنویس قانونی را تصویب کرد که در آن بر لزوم اتخاذ اقدامات ضد رژیم صهیونیستی در صورت الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی فلسطین تأکید شده است. اگرچه طرح الحاق در راستای طرح آمریکایی معامله قرن است، اما به نظر می‌رسد درباره زمان اجرای طرح میان رژیم صهیونیستی و آمریکا اختلاف وجود دارد. گفتگوهای میان آمریکا و اسرائیل درباره طرح الحاق 30% از کرانه باختری آغاز شد، اما یک مقام ارشد در دولت ترامپ روز پنجشنبه 25 جون با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت هرچند گفتگوهای دو طرف سازنده بود ولی به یک توافق نهایی منجر نشده است. سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن سه‌شنبه گذشته از اجرای عملیات بزرگ هجومی موازنه بازدارندگی چهارم علیه عربستان سعودی خبر داد. عملیات بازدارندگی نخست آگست 2019 انجام شد، زمانی که پهپادهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن میدان نفتی اش‌شیبه وابسته به شرکت آرامکو واقع در شرق عربستان نزدیک به مرزهای امارات را هدف قرار دادند. این میدان بزرگترین ذخایر استراتژیک عربستان به شمار می‌رود. 14 سپتامبر سال 2019 میلادی دومین عملیات بازدارندگی انجام شد که طی آن تأسیسات نفتی آرامکو در بقعق و خرائس در شرق عربستان با 10 پهپاد هدف قرار گرفت و به نیمی از تولیدات نفتی عربستان آسیب وارد کرد. آثار این عملیات بازدارنده تا ماه‌ها عربستان سعودی را آزار داد و موجب شد تا بن سلمان نتواند بخشی از سهام آرامکو را که برای نجات اقتصاد کشورش با آن احتیاج داشت بفروشد. عملیات بازدارندگی سوم فوریه 2020 انجام شد و این بار ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با 2 فروند موشک بالستیک قدس، 12 پهپاد سماد 3 و موشک‌های بالستیک و دوربرد ذوالفقار شرکت آرامکو و اهداف حساس دیگر در ینبع واقع در غرب عربستان را هدف قرار داد. در عملیات بازدارندگی چهارم، وزارت دفاع، اطلاعات و پایگاه هوایی سلمان و برخی مواضع نظامی در ریاض پایتخت عربستان و جیزان و نجران هدف حملات موشکی و پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن قرار گرفته است. و عبارت دیگر، در عملیات بازدارندگی چهارم هم مناطق مرزی یمن با عربستان و هم پایتخت عربستان سعودی هدف حملات قرار گرفته است. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن تأکید کرد هدف از عملیات موازنه بازدارندگی چهارم تحقق ثبات برای ملت یمن بود. دشمن سعودی خود را باخته است، چرا که می‌بیند یمنی‌ها علی‌رغم محاصره خفه کننده همچنان مقاومت می‌کنند. عملیات بازدارندگی چهارم هشدار جدی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به عربستان سعودی بود. اگر عربستان سعودی به حملات علیه یمن و همچنین به محاصره همه جانبه این کشور ادامه دهد، ارتش و کمیته‌های مردمی یمن توان وارد کردن ضربه‌های سنگین‌تر از جمله حمله به مقرهای حساس در داخل ریاض پایتخت عربستان را دارند. عادل المسنی تحلیلگر سیاسی یمنی نزدیک به دولت مستعفی منصور هادی در این خصوص گفت عملیات موازنه بازدارندگی چهارم که نیروهای صنعا علیه اهداف حساس در ریاض انجام دادند نشان داد دیگر هیچ مکان امنی در عربستان وجود ندارد و یمنی ها توان حمله و مهمترین مناطق راهبردی در عربستان را نیز دارند. همزمان با عملیات بازدارندگی چهارم، شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات نیز هفته گذشته کنترل جزیره سقطرا را بر عهده گرفت تا تنش میان شورای انتقالی و دولت مستعفی یمن وارد فاز جدیدی شود و عربستان نیز با انتقاد مقامات دولت مستعفی یمن مواجه شود. رمزی احمد سعید محروس والی ولایت سقطرای یمن با انتقاد شدید از ائتلاف عربی تحت رهبری عربستان سعودی گفت این ولایت از سوی کسانی که انتظار حمایت از آنها می رفت مورد خیانت قرار گرفت. نیروهای مبارزه با تروریسم عراق بامداد جمعه با مقر گردانهای حزب الله عراق در منطقه الدوره بغداد پایتخت عراق یورش بردند و 13 عضو گردانهای حزب الله را دستگیر کردند. این اقدام بیش از همه ناشی از برداشت اشتباه مقامات عراقی و دولت آمریکا درباره گروه‌های مقاومت عراق بود. آمریکا و یگان ضد تروریسم عراق پیشبینی می‌کردند با بروز برخی اختلاف نظرهای جزئی میان کتائب حزب الله و سایر گردان‌های مقاومت هشت شعبی و فرماندهی آن در قبال این دستگیری‌ها نه تنها اقدام قاطع و مؤثری انجام ندهند بلکه سکوت کرده و به این ترتیب زمینه برای قلع و قمع همیشگی حزب الله عراق و سپس به حاشیه راندن هشت شعبی در گام‌های بعدی فراهم شود. آنچه در عمل رخ داد این بود که بلافاصله پس از دستگیری 13 نفر از عناصر حزب الله عراق، هادی العامری جانشین رئیس هشت شعبی و ابو فدک محمد آوی جانشین ابو مهدی المهندس همه یگانهای هشت شعبی در بغداد را فرا خوانده و منطقه سبز بغداد جایی که سفارت آمریکا در آن قرار دارد توسط گردانهای هشت شعبی به تصرف درآمد. انسجام و در عین حال تکثر نیروهای بسیج مردمی آنچنان سریع بود که پلیس بغداد و یگانهای ضد تروریسم تحت امر نخست وزیر غافلگیر شده و قافیه را به گردانهای هشت شعبی باختند. پس از این واکنش قاطع نیروهای بازداشت شده آزاد شدند و مطابق برخی گزارش ها مصطفی الکاظمی نخست وزیر نیز مجبور شد از هشت شعبی عذرخواهی کند. موضوع مهم این است که فرماندهی نیروهای مبارزه با تروریسم بر عهده عبدالوهاب ساعدی است که در زمان دولت عادل عبدالمهدی به دلیل ارتباط مشکوک با سفارتخانه‌های خارجی از جمله سفارت آمریکا از این سمت برکنار شده و مصطفی الکاظمی پس از تصدی پست نخست وزیری بار دیگر وی را به سمت ریاست سازمان مبارزه با تروریسم منصوب کرد. بدون شک مهمترین هدف این حمله ایجاد اختلاف‌های داخلی و دو قطبی نظامی در عراق است. هشت شعبی به همراه سازمان مبارزه با تروریسم در جریان مبارزه 4 ساله عراق بین سالهای 2014 تا 2018 با گروه تروریستی داعش نقش اصلی را ایفا کردند. آمریکایی‌ها با کمک برخی کشورهای عربی در صدد هستند سازمان مبارزه با تروریسم را در مقابل هشت شعبی قرار داده و ضمن کوچک شمردن نقش هشت شعبی در مبارزه با تروریسم داعشی نقش سازمان مبارزه با تروریسم را پررنگ کنند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.